کردن، بزرگواری کردن. در راستای برنامه هاشون جهت بازدید از خانواده معظم شهدا تشریف می آوردن. اون روز ما هم یکی از خانواده هایی بودیم که ایشون قدم رنجه کردن، خونه و زندگی ما رو منور کردن، تشریف آوردن برای بازدید از خانواده ما.
ما تا لحظه که اومده بود خبر نداشتیم چه فرمانده چه امیری میخواد بیاد. وقتی اومدن واقعا مخلصانه و خالصانه، مثل یک پدری که به خانواده شهدا سرکشی میکنه.
یه ساعت تقریبا دهانیم بود، من وقتی که زنگ رو زدن دیدم که هیئت همراهشون هستن، رفتم پایین آپارتمان، در رو باز کردم، رفتم بیرون از مهم توی این فضای سبز، خدمتشون عرض ادب کردم، خدمت هیئت همراهشون، راهنماییشون کردم که تشریف بیارن. اما انقدر متوازانه، انقدر فروتنانه گفتن که شما راه رو به ما نشون بدید. با این بهانه من رو اول فرستادن داخل منزل، بعد خودشون تشریف آوردن، در حالی که خب کمتر مشاهده این موضوع بودیم.
بله، دیدم پله ها رو حاج قاسم پیش قراول و حدود 20 نفر بودن، پله ها رو گرفتن، اومدم رسیدیم، من دیدم چشمای حاجی پر از اشک.
خب حاج آقا جلوی در ایستاده بودن، استقبال گرمی ازشون شد.
انگار من خودم چوب به در ندارم، احساس کردم پدر خودم اومده به منزل خودم. به قدری شوق و شوق در وجود ما به وجود اومد که اصلا من اشک چشمانم پر شد. همون موقع
سادگی موج میزد، عین یه کارگر. تعجب کردم اصلا. یاد این آیه افتادم که اشداء علی الکفار و رحماء بینهم. با ما خانواده های شهدا و مردم خودشون اینجوری هستن، ولی در مقابل کفار و دشمنان که انهم بنیان مرصوص هستن.
حتی از آسانسور هم استفاده نکردن، از راه پله خودشون تشریف آوردن بالا.
رسیدیم، هم من چشمام پر شد، هم ایشون، آغوش گرفتیم همدیگر رو. گفتم حاج آقا ما شهید دادیم که شما نگران نباشید. نارا گفت من شرمنده شما هستم، این بچه های یکی یکی دارن پرپر میشن و به شهادت میرسن، اما من شما دعا بکنید که این شهادت نصیب ما. گفتم ما به عنوان ذوالفقاران و بازمان ولایت به شما نیاز داریم، انشالله شما رو رکاب امام زمان ببینیم انشالله. گفت اونا همه جای خودش، دعا کنید این شهادت نصیب ما هم بشه. امیر نعمتی بزرگوار هم که الان جانشین فرمانده نیروی زمینی هستند، در اونجا مسئولیتی رو داشتن در خطه سوریه، می‌فرمودن که آقا مجتبی 5:30 بود، عصری بود، به من زنگ زد، گفت امیر اینجا ما از نظر تعداد و از نظر سلاح مطابقت داریم با این غارتیان، اما غیرتمون هم اجازه نمیده که با ایمان داریم میجنگیم، اما اگر شما اجازه بدید من 2-3 تا تانک اینجا هست، خودم هم رستم زرهی هست، اینها رو راه بندازیم، دماری از روزگار این غارتیان که پیاده نظام زیاد خواهان تاریخ هند، سردمداران باغ وحش بزرگ استکباری عالم هند که اگر حواسمون نباشه اینا ما رو میدارند، اجازه بدید من اینها رو راه بندازم و بدونن که با کی طرفن.
16 ساعت جنگیده بودن و جانانه دفاع کرده بودن از خط مقدم، خودشون هم پیش قدم خط مقدم بودن و اونجا موزه از حضرت ابوالفضل عباس گرفت و دستشون قطع شد.
دست مبارک مشتاق باشه.
سوختم.
شهادت مبارک مشتاق باشه. اکرم در راه دین جنیده رونقی بلدی را برمیده.
از اونجایی که حاج قاسم سلیمانی که نه یک شخص بلکه یک تراز برای مکتب و فرهنگ و تفکر عاشورایی بودند، مصداق اشداء علی الکفار و رحما بینهم، رو چهره این مرد خدایی من دیدم.
وارد منزل شدند با حالت بغض، با حالت اشکالود، این حس بسیار غریب اون لحظه که ما تصورمون از چنین فرد با صلابت و قدرتمندی، خب این صحنه‌ش رو هم دیدیم، این روی سکه رو هم دیدیم، واقعا مصداق بارز اشداء علی الکفار رحما و بینهم بودن. یعنی واقعا رحیمانه کریمانه با ما برخورد کردن، انقدر آغوششون صمیمیت داشت، واقعا من حس کردم که پدر خودم رو، برادر خودم رو در آغوش گرفتم، نه این فرد غریبه رو.
و زیر عکس شهید نشستند. اصلا وقتی وارد شدن نگاه کردن عکس شهید، گفتم آقا بفرمایید، گفت همه خوبه زیر عکس شهید بشینیم که انشالله شفاعتشون نصیب ما هم بشن. نشستن، من هم نشستم، بازم خوش آمد و اینها. حاج خانم بلند شد چایی بیاره.
وقتی من میوه و چایی رو آوردم چیدم روی میز، حاج آقا فرمودم به همراهانشون بلند شد شما چایی رو بیارین، حاج خانم بیاد پیش من بشینه.
ایشون هم انقدر حالت متوازنه و فروتنانه ای داشتن و انقدر در برابر خانواده شهدا، در حالی که خودشون واقعا شهید زنده بودند، در برابر خانواده شهدا احساس کوچکی میکردن، احساس تواضع بسیار زیادی میکردن. خب سخت‌ترین چیز برای یک فرمانده اینه که یک نفر از پرسنل تحت امرش به شهادت برسه. خب ایشون هم فرمانده تمام جبهه مقاومت، من جمله برادر ما بودن که چند ماه قبلش به شهادت رسیده بودن.
وقتی اومدم کنارشون، دعوت کردن کنارشون نشستم و گرفتن گوشه چادر منو بوسیدن و گفتن دعا کنیم برای عاقبت به خیر ما که بتونیم راهی که شهدای شما رفتم نصیب ما هم بشه. گفتم انشالله حاج آقا شما در رکاب آقا امام زمان باشین، زیر پرچم امام زمان باشین.
گفت همشین خدمتون بگم که تکاوران ارتش رشادت آفریدن، ما افتخار میکنیم به چنین ارتش ولایی که واقعا سرمشقشون الگو و تفکر عاشورایی هست و انشاءالله تعالی ما هم فینالش رو داریم اجرا میکنیم. اینو دوبار تکرار کرد.
از آقا تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد، تموم شد خبتم... یه مرحله سختش تموم شد.
حالا چون گفتن وضو گرفتید تو فرات برگشتید،
یه مرحله سختش شد.
خب خدا رو شد
دعا کنید.
گفته بود داداش من حقیقت نوشتم برای اذعان به سوریه، 3 ماهی میخوام برم تا خانواده کارهای مربوط به زندگی رو و وارد زندگی شدن رو که 3-4 گزینه مد نظر بود انجام بدن و خفت بکنن، من برمیگردم. که انه سرکاری بود، اون عشق رو به عشق مجازی ما ترجیح داده بود.
خب بالاخره پدر و مادر، هر پدر و مادری، یه مقدار ته دلشون ممکنه که بگن که اگر میشد که از این مسیر صرف نظر بکنه خیلی خوب میشد، ولی عملا پدرم دیگه نتونستن که هیچ مقاومتی در رابطه با این موضوع داشته باشن، چون اگر صحبتی خلاف این عنوان میشد، گویی خلاف باورهای 55 ساله 60 ساله خودشون صحبت کرده بودن. بالاخره جون ما که از جون علی اکبر امام حسین، علی اصغر امام حسین عزیزتر نبود. حاج آقا هم گفتن دیگه هر طور که خودت صلاح میدونی. و ولی تمام راه رو نشونشون دادن، گفتن این راهی که میری پر از مخاطره است، پر از خطره، شهادت داره، جانبازی داره، اسارت داره. او یک جمله گفت، گفت تک تک ما یک ارتش هستیم، هر کدوممون میتونیم مفید فایده در این جبهه واقع بشیم.
من میخوام بگم مشتبه تو یه کاری کردی که امام زمان داره به تو افتخار میکنه. مشتبه جان تو یه کاری کردی که رسول الله داره به تو افتخار میکنه. تو مدال افتخاری شدی بر سینه ارتش جمهوری اسلامی ایران، بر سینه نیروی زمینی.
قسمت شد در هتل استقلال تهران در جمع خانواده های معظم شهدای مدافع حرم، وقتی گفتن که سخنران سردار سلیمانی هست، شکوه عظمت خاصی به این ملت دست داد که الحمدلله یه دیداری رو با سردار سلیمانی خواهیم داشت. اولا این بچه ها بال در آورده بودن که نه اصلا همون پدر خودشون هست حقیقت، هر جا دلشون میخواست میشستن، حتی صفحه اول که یادم نمیره 3-4 تا این بچه ها نشسته بودن، یه دونه از این محافظا بود یا از گردانندگان هتل بود، اومد این بچه ها گفت دست نزنید به بچه ها، بذارید بنشینن همون جا که هستن، بشینن صندلی بذارید برای خودتون بشینید.
همین یادا برای هم بچه شهید بلند نکنید آقای برادر، آقای
پدری که دوباره پیدا کرده بودن بچه های شهدا، گردش جمع شده بودن، دست نوازششون میکشید رو سرشون، میبوسیدشون،
که هم اصلا نمیذاشتن حاجی بره. یعنی من اونجا شاهد بودم، ماشین رو آوردن داخل هتل پشت در سالون،
بچه های شهدا بذارین گرد من جمع بشن، و اگه دوست دارین خانواده دیگه، مثلا کنارشون باشن، صندلی بیاریم برای خانواده های بزرگتر اونجا بشینن، و این بچه ها بذارین دور من باشن. وقتی این هتل که میخواست بیرون بره، بچه ها دنبالش دویدن با شوق و هیجان.
حاجی این طرفی میرفت سمت برعکس میرفت، یه دفعه برگرد و نشست تو ماشین که یادم نمیره یه عکسی که الان از یک بچه هست گریه کرد و من تو ماشین باید با حاجی یه عکس بگیرم.
سردان،
این
بچه شایی جریان خیلی دوست داره. بزن از اونجا آوردم. برو بقیده امو بگیرش ماما،
بزار یه لحظه
امو اینجا رو ببین، امو
ببینم
بیا بیا.
و این صحبت ها همینجوری بود تا اینی که حاج قاسم گفت یه هدیه ای هم میخوام داشته باشم، بچه بیارید اون کیف منو بیارید، که هدیه ای رو هم به آقازاده انگشتری رو دادن هم به ما دادن و ممنون هستیم، هنوز هم هست، یادگاریش رو داریم، حک شده هست.
داشتن میرفتن، خب من یک انگشتر دیگه ای تو دستم بود، ایشون گفتن که این انگشتر رو در بیار، این انگشتر که مزین به نام یا مولا یا صاحب زمان هست رو دستت بنداز و این رو یادگار از ما داشته باش، که منم از اون موقع این انگشتر رو هنوز از دستم در نیاوردم. دو تا نکته رو گفتن که شما جوان هستید، به صورت اختصاصی به من گفتن که شما جوان هستید، سعی بکنید که طوری زندگی بکنید که مفید فایده برای جامعه باشید، بتونید باری رو از دوش جامعه بردارید. نکته دومم این بودش که خیلی خیلی مراقب پدر و مادرت باش، امروز مسئولیت تو به مراتب سنگین تر از قبل هست و چشم امید حاج آقا و حاج خانم به شما هست، سعی بکن که عصای دستشون باشی. ما هم به دیده جان و با منت پذیرای این دوتا فرمایش، نصیحت پدرانه و وصیت ایشون بودیم تا به امروز، و این یادگار رو هم همیشه با افتخار تو دستمون داریم.
حول هوش اذان بود، اذان صبح بود، عموزاده ما زنگ زد به من. تا زنگ زد من گوشی رو برداشتم احوال پرسی کنیم، زد زیر گریه.
خوب باشی سیل یا باران چه فرقی دارد، سر باشی باد یا طوفان چه فرقی دارد، قفل باید بشکند، باید نفس را بشکند، حسر زهرا و آبادان چه فرقی دارد، عرض ما عشق است و هر جا اوز اونجا خاک باست، عرض ما عشق است. این همون چیزی که شما را عشق سامر را و قرص و حلب به تهران چه فرق میکنه، چرا صبح شهادت نیست شام مرگ هست، بی شهادت مرگ با خسران چه فرق.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
یکی از مقاطع زمانی مهم و سرنوشت‌ساز در فلسطین سالهای 2004 تا 2007 است، دورانی که در آن از انتخابات تا تشکیل دولت فلسطینی، درگیری فلسطینی تا عقب نشینی اسرائیل از غزه و در نهایت تفکیک سیاسی نوار غزه و کرانه باختری، همه در این سالها رخ داد. مرگ مشکوک یاسر عرفات و ترور شیخ احمد یاسین، رهبران برجسته که دو جریان اصلی فلسطین یعنی تشکیلات خودگردان و جنبش مقاومت اسلامی در سال 2004، شوک بزرگی به تحولات فلسطین بود. جایگزین شدن محمود عباس، مسیری که عرفات در 3 سال پایانی عمرش برای تشکیلات خودگردان انتخاب کرده بود، را کاملا دگرگون کرد. در حماس هم اگرچه فرزندان، همفکران و شاگردان شیخ احمد یاسین مسیر قبلی را ادامه دادند، اما با عدم ورود به انتخابات و دولتداری مانند شیخ احمد یاسین هم نظر نبودند.
We are only respecting the agreement that serves our life, serves our national goals, that serves our people, and not denouncing our right in any square meter of our land.
با شروع سال 2005 و طی توافقی میان تشکیلات خودگردان به رهبری محمود عباس با دیگر گروه‌های فلسطینی از جمله حماس، برای برگزاری انتخابات به منظور تشکیل دولت فلسطینی در کرانه باختری و نوار غزه، انتفاضه تقریباً رو به خاموشی رفت و جریان‌ها وارد فضای انتخاباتی شدند. در حالی که فضای انتخاباتی برقرار بود، عقب نشینی کامل رژیم صهیونیستی از نوار غزه در سپتامبر 2005 به دلیل ناتوانی در کنترل مقاومت و تخلیه کامل این باریکه، پیروزی بزرگی را تقدیم گروه‌های مقاومت کرد. عقب نشینی صهیونیست‌ها بدون هماهنگی و یا حتی مذاکره و امتیازگیری از تشکیلات خودگردان، وجهه محمود عباس و حامیان پیمان اسلو را در مقابل مخالفان مسیر سازش به شدت دچار خدشه کرده. در این سال ابتدا انتخابات شوراها برگزار شد. علی‌رغم مخالفت تشکیلات خودگردان در برگزاری انتخابات در غزه و الخلیل به عنوان پایگاه‌های جدی حماسی‌ها، اما این جنبش کرسی‌های زیادی کسب کرد که پیروزی 70% نابلس در قلب کرانه برای همگی شوکه کننده بود. در این شرایط و بروز اختلافات داخلی در جنبش فتح، محمود عباس برای جلوگیری از شکست در انتخابات بعدی، انتخابات پارلمان را از ژوئیه 2005 به ماه نخست 2006 عقب انداخت.
الانتخابات الرئاسيه ووفقا لنتائج الاستطلاع الذي اجراه المركز،
اتفاقی که البته نتوانست محمود عباس را نجات دهد و نتایج حتی برای حماس هم شوکه کننده بود. آنها توانستند اکثریت پارلمان را با 74 کرسی از 132 کرسی کسب کنند. پس از انتخابات و پیروزی حماس، پارلمان پیشین که در اختیار فتحی ها بود در اقدامی غیر معمول قوانین این را تصویب کرد که طی آن بخشی از اختیارات نخست وزیر انتخابی پارلمان به رئیس تشکیلات خودگردان یعنی محمود عباس واگذار شود. این اقدام از سوی حماسی ها کودتای سفید نامگذاری شد. پارلمان جدید فلسطین بالاخره در حالی هنیه را به عنوان نخست وزیر انتخاب کرد که چالش و اختلافات حقوقی، بلوکه شدن پول تشکیلات خودگردان توسط اسرائیل و درگیری های مسلحانه میان طرفداران حماس و تشکیلات خودگردان در ماهای پایانی سال 2006 به اوج خود رسیده بود. در سال 2006 این درگیری ها و اختلافات که از سوی محمد دهلان مسئول امنیتی تشکیلات خودگردان دامن زده می شد منجر به کشته شدن 260 نفر از طرفین فلسطینی شد. روبوده شدن شالیت، یک سرباز اسرائیلی به داخل نوار غزه، بهانه‌ای در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داد تا اقدامات گسترده‌ای علیه حماس در کرانه باختری و نوار غزه آغاز کند. رژیم صهیونیستی در نیمه دوم سال 2006 چندین حمله هوایی به غزه و دستگیری‌های گسترده‌ای انجام داد که در پی آن 4 وزیر دولت هنیه و 30 عضو پارلمان بازداشت و 505 فلسطینی دیگر به شهادت رسیدند. تنش و درگیری‌های فلسطینی با میانجیگری سعودی‌ها به توافق مکه در ماه دوم سال 2007 منجر شد. بر این اساس قرار شد دولت ملی متشکل از 9 وزیر از حماس، 6 وزیر از فتح و 9 وزیر از دیگر جریان‌ها و اعضای مستقل پارلمان تشکیل شود. حماس با این عقب نشینی حسن نیت خود را نشان داد و این دولت یک ماه پس از انجام توافق از پارلمان رأی اعتماد گرفت. اما باز هم مسئله حل نشد. محمود عباس به عنوان رهبر تشکیلات خودگردان و دهلان که حالا دبیر امنیت ملی تشکیلات هم شده بود، همان مسیر قبل را دنبال کردند. به باور تحلیلگران، آنها طرح یک ژنرال آمریکایی به نام دایتون را دنبال می‌کردند که بر اساس آن در پازل دولت و کنترل امنیتی به دنبال مجبور کردن حماس به واگذاری نتیجه انتخابات بود. اخبار و اطلاعات رسیده حاکی از تجهیز و آماده سازی 15,000 نفر از عناصر سرویس های امنیتی بود که به محمود عباس و محمد دهلان سرسپردگی داشتند و خود را برای درگیری با جنبش حماس آماده می کردند. از جمله اقداماتی که از سوی دهلان پس از توافق مکه انجام شد، میتوان به توسعه گارد ریاست تشکیلات خودگردان، فعالیت ایست بازرسی‌های امنیتی، افزایش عملیات‌های آدمربایی و ترورهایی اشاره کرد که توسط نیروهای وابسته به دهلان انجام می‌گرفت. در ماه می سال 2007، 22 نفر از فعالان حماس به دست عناصر امنیتی تشکیلات خودگردان ترور شدند. این وضعیت جنبش حماس را به سمت اقدام سرنوشت ساز نظامی خود علیه جریان کودتاگر مزدور در داخل جنبش فتح و باطل کردن سناریوی خطرناک اسرائیلی ها سوق داد و حماس در ششمین ماه سال 2007 توانست باریکه غزه را تحت کنترل خود بگیرد و دولتداری در کرانه باختری را واگذار کرد. رژیم صهیونیستی پس از این اتفاقات محاصره نوار غزه را آغاز کرد و دوران جدید فلسطین و تفکیک کامل نوار غزه و کرانه باختری از یکدیگر آغاز شد.
بشنویم واژه‌های سلیمانی.
سطر به سطر، واژه به واژه، رایحه‌ای غریب در این نام موج می‌زند. صدایت هنوز در گوش زمان می‌پیچد.
از شما سوال میکنم، آیا من در ذهن شما آدم خوبی هستم؟
اللهم انا لا نعلم من هو الا
واژه‌های سلیمانی.
خدایا قسم از جز شهادت برای ما مخوان.
مروری دوباره بر وصیت‌نامه سردار شهید قاسم سلیمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و اشهد ان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و اولاده المعصومین اثنا عشر ائمتنا و معصومیننا حجج الله. شهادت می دهم که قیامت حق است، قرآن حق است، بهشت و جهنم حق است، سوال و جواب حق است، معاد، عدل، امامت، نبوت حق است.
ای خدای عزیز و ای خالق حکیم بی همتا، دستم خالی است و کوله پشتی سفرم خالی.
بخشی از وصیت‌نامه شهید سلیمانی به مردم ولایت مدار کرمان اختصاص دارد. خطاب به مردم عزیز کرمان. نکته ای هم خطاب به مردم عزیز کرمان دارم. مردمی که دوست داشتنی اند و در طول 8 سال دفاع مقدس بالاترین فداکاری ها را انجام دادند و سرداران و مجاهدین بسیار والا مقامی را تقدیم اسلام نمودند. من همیشه شرمنده آنها هستم. 8 سال به خاطر اسلام به من اعتماد کردند فرزندان خود را در قتلگاه ها و جنگ های شدیدی چون کربلای پنج و الفجر هشت، طریق القدس، فتح المبین، بیت المقدس و روانه کردند و لشکری بزرگ و ارزشمند را به نام و به عشق امام مظلوم حسین ابن علی علیه السلام به نام سارالله بنیانگذاری کردند. این لشکر